بسم الله الرحمن الرحیم، به قسمت 16 همه پادکست مشروطه از تولد تا مرگ خوش اومدید. در قسمت قبل گفتیم که شیخ فضل‌الله نوری بعد از تحسن‌های متعدد و بعد از اینکه مجلس کلی قول‌های واهی بهش داده بود، مشروطه غربگرا را حرام اعلام کرد و افراد تندرو را مرتد خوند. یکی از دلایلی که شیخ فضل‌الله نوری این رساله را نوشت و مشروطه را حرام اعلام کرد، اقدامات بی سابقه روزنامه‌ها و توهین‌های متعدد روزنامه‌ها به دین، پیامبر و مقدسات بود. این قسمت به طور مفصل می‌خوایم بپردازیم به اینکه روزنامه‌های اون زمان چی می‌گفتن و چه اهانت‌هایی در روزنامه‌هاشون به مقدسات و دین انجام می‌دادن. و همچنین می‌گیم که محمد علی شاه قصد داشت با امتیازات به مجلس و مماشات با اون شرایط کشور رو آروم کنه و می‌دونست هر چی تشنج بیشتر، سلطنت خودش بر این کشور سخت‌تر. بیشتر از این منتظرتون نمی‌ذارم و شما رو دعوت می‌کنم قسمت 16 ام پادکست رو بشنوید. شیخ فضل‌الله نوری و علما بارها و بارها به نقش مخرب روزنامه ها اشاره کردند و بارها گفتند که این روزنامه ها دارن کفر رو ترویج میدن، اون هم در کشور اسلامی، اون هم با تایید مجلسی که مسلمان ها به اون مجلس رأی دادن. یه بار برای همیشه بریم ببینیم دقیقا روزنامه ها چی میگفتن. مگه روزنامه های اون موقع چقدر مطالب بد انتشار میدادن؟ تا الان یکی دو مورد رو براتون نقل کردیم، مثلا تمسخر اعضای سید الشهدا رو گفتیم یا همچنین توهین وقیحانه سوره اسرافیل و ده خدا رو به شیخ فضل‌الله نوری نقل کردیم. اما در این بخش میخوایم یه مقدار بیشتر بررسی کنیم که روزنامه ها دقیقاً چی می‌نوشتن و انتشار آزادانه این مطالب در کشور اسلامی چه خطراتی رو داشت. بریم ببینیم این روزنامه ها علیه اسلام چی میگفتن. شاید بهترین و دقیق ترین و مستندترین تحقیق درباره این روزنامه ها عباراتی که یکی از روحانیون در تحسن حرم حضرت عبدالعظیم بیان کرد، چون دقیقا همون موقع است و به عنوان یکی از شاهدهای عینی این مطالب رو گفت. شیخ علی لاهیجی جزء روحانیون طرفدار شیخ بود و از بی‌ادبی روزنامه ها نسبت به اسلام به تنگ اومده بود. برای همین هم در تحسن همراه شیخ فضل‌الله شرکت کرد. ایشون نطق قرایی در نقد روزنامه ها داشت که در اون نطق اهانت های متعدد روزنامه ها به اسلام رو یکی پس از دیگری ذکر کرد و توضیح داد. از نظر تعداد روزنامه‌ای که نام برد و توضیح کارهای خلاف شرع روزنامه ها، این نطق یکی از بهترین اسناد زمان مشروط است، چون امروز متاسفانه سندهای بعضی از اون روزنامه‌های هتاک به دست ما نرسیده. اما شیخ علی لاهیجی که در بطن حوادث بود، اون روز همه این روزنامه‌ها رو با دقت بررسی کرد و در یک نطق توهین‌های بیشمار این روزنامه‌ها رو شمارش کرد. تاریخ نطق شیخ علی لاهیجی 7 رجب 1325، یعنی تقریبا یک ماه قبل از اتمام تحسن شیخ فضل‌الله نوری. بریم ببینیم روزنامه‌های اون موقع درباره اسلام، در پناه اسلام و کشور مسلمان‌ها آزادانه چه توهین‌های وقیحی می‌کردند. شیخ علی لاهیجی طبق اسناد اینطور صحبت کرد: اگر از کفریات روزنامه‌جات سوال کنی، می‌گویم در روزنامه حبل المتین نوشته بود مردم کرورها لغوان خرج زیارت خامس آل عبا کنند و یک مشت خاک به اسم تربت آورند. اولین چیزی که شیخ علی لاهیجی اشاره کرد توهین به اعضای سیدالشهدا و زیارت سیدالشهداست، که نشون میده از اول اسلام و از زمان ائمه دشمنای اسلام مثل متوکل اهل توهین به عزاداری بودند و در زمان مشروطه هم جز و اولین چیزهایی که تمسخر میکردند همین اعضای سیدالشهداست و حتی امروز هم اولین جایی که معمولا دشمنای اسلام بهش توهین میکنن عزاداری و زیارت امام حسین. شیخ علی ادامه داد: در روزنامه نامه 143 مجلس درج شده که دین پیامبر کهنه است و پیغمبر و عیسی مسیح شاگرد سیاسیدانهای اروپا هستند و در ذکر اخبار رسول و امام تهدید به قتل و اسیری و نهب اموال نموده و نوشته از این این به بعد به مزخرفات گوش نخواهیم داد و بیش از این فضولی نکنید. یعنی مجلس مسلمان‌ها در روزنامه‌اش نوشته بود که پیامبر معاذ الله قاتل بوده و از نظر سیاسی همه پیامبرها بی سواد بودند، ولی اروپایی‌ها سیاست بلدن و اگه امروز پیامبر بود معاذ الله باید شاگردی غربی‌ها رو می‌کرد و دخالت دین و شرع در سیاست جزء مزخرفاته و اگر علمایی مثل شیخ اعتراض کنن این فضولیه. این دقیقاً همون حرف تقی‌زاده است که در پادکست نهم خوندیم که امور دنیا مطلقاً باید تقلید از غرب داشته باشیم. شیخ علی لاهیجی اسناد رو ادامه میده. در روزنامه سوره اسرافیل دین پیغمبر را بازیچه خبر داده. در روزنامه کوکب دوری آبا و اجداد خود را در عقاید و اعمال سابقه یعنی اعمال دینی ابله و احمق یاد کرده. در روزنامه عراق عجم مجلس شورا را تالی کعبه و بیت العتیق و بلکه به بعضی عبارات اشرف از کعبه دانسته. اینجا رو دقت کنید، در روزنامه نوشته مجلس از کعبه بالاتره، چون دنیای مردم رو باید مجلس همه چیش رو بگه. کعبه و دین کیلو چنده و این عین کفره و دور ریختن همه احکام شرعیه که پیامبر و ائمه جونشون رو برای اجرای احکام دین خرج کردن. اما این روزنامه یه توهین وقیح هم به پیامبر داره که خیلی نمیشه توضیحش داد، اما خلاصش اینه که همه احکامی که پیامبر در دین توضیح داده معاذ الله به خاطر پرخوری بوده و نویسنده به این حکم فحاش به پیامبر رو داره. شیخ علی لاهیجی موارد دیگه ای رو هم اشاره میکنه که به خاطر اختصار ذکر نمیکنیم، اما آخرین مورد این رو میگیم که اصل حرفشونه. در روزنامه زشت و زیبا پیامبر و محمد علی شاه را در دو صفحه کنار هم کشیده و پیامبر را فقط مقنن سیاست عربستان گفته. گفتیم که چقدر این روزنامه ها با محمد علی مخالف بودن و حالا در روزنامه شون مینویسن که پیامبر فقط در اون چند سال کوتاه قوانین عربستان رو گذاشت و اصلا هیچ ربطی به مسلمانای امروز نداره. این همون انکار ما انزل الله که شیخ فهمید اما بعضی از علما متوجه نشدن. سال 1325 قمری با همه تلخی‌ها و شیرینی‌هاش تموم شد و ایران وارد سال 1326 قمری شد. به تاریخ شمسی میشه بهمن 1286 شمسی. سال 1326 قمری همون سالیه که محمد علی شاه مجلس رو در اون به توپ بست و وقایع عجیبی در این سال اتفاق افتاد. سیر وقایع مهم سال 1326 و خلاصه مهمترین وقایعش رو با هم بررسی می‌کنیم. سال 1326 قمری از همون ابتدا طوفانی آغاز شد و وقایع کشور روز به روز ملتهب‌تر شد. التهاب کشور و ضعف حکومت مرکزی از همه بیشتر به نفع استعمارگر پیر یعنی انگلستان بود. بهترین شرایط برای انگلیس این بود که ایران فاقد یک دولت مرکزی قوی باشه و نبود یک دولت مرکزی با چاشنی هرج و مرج ایران رو دربست در اختیار انگلیسی‌ها قرار میداد. در واقع با ترور امینالسلطان انگلیس دنبال همین بود و تا حدی هم بهش رسید، چون گفتیم بلافاصله بعد از ترور قرارداد 1907 رو امضا کردند و ایران رو بین خودشون و روسیه تقسیم کردند و در این مدت کوتاه یک سال و نیم بعد از مشروطه 8 تا رئیس دولت در ایران عوض شد و فقط امینالسلطان بود که تا حدی داشت جو رو آروم می‌کرد و دیدیم چه بلایی سرش آوردن. انگلیس می‌خواست دیگه کاملا ایران رو از چنگ روسیه در بیاره و خودش حاکم بلا منازع ایران بشه و بهترین مورد براش این بود که تشنج به اوج خودش برسه و دولت مرکزی در ضعیف‌ترین حالت خودش باشه. محمد علی شاه فهمیده بود که هرج و مرج و تشنج از همه بیشتر به ضرر سلطنت خودشه و یک پارچگی ایران رو تهدید میکنه. برای همین اگرچه روحیات قلدر معابانه داشت، اما خصوصا بعد از ترور امینالسلطان اتابک سعی میکرد به هیچ وجه کاری نکنه که سبب تشنج بین خودش و مجلس بشه. به نظر میرسه اون چند ماه محمد علی راهی رو امتحان کرد که ببینه آیا میشه با امتیاز دادن به مجلس از کارهای رادیکال مجلس جلوگیری کنه یا خیر، و ببینه اگه با امتیاز دادن به غربگراهای مجلس بشه آرامش کشور رو حفظ کرد، ما این امتیازات رو بدیم تا کشور حتی یک ذره هم به سمت تشنج نره. محمد علی شاه بعد از ترور امینالسلطان سعی کرد تا میشه جلوی غربگراهای مجلس نرمش نشون بده و اقدامات خیلی زیادی هم برای این کار انجام داد. مثلا مجلس به خاطر تحریک شاه بودجه دربار یعنی همه هزینه‌های جاری شاه رو نصف کرد، اما محمد علی شاه علی‌رغم تعجب نماینده‌های مجلس با این حکم هیچ مخالفتی نکرد. یا در نمونه دیگه، شاه و مجلس از هم درخواست‌هایی داشتند که مجلس به درخواست‌های شاه گوش نداد، اما شاه به درخواست‌های مجلس عمل کرد. شاه از مجلس می‌خواست که بعضی از نماینده‌های تندرو را از مجلس اخراج کنند، اما مجلس مخالفت کرد. اما مجلس از شاه خواسته بود که چند نفر مثل علاءالدوله را که شما تبعید کردید به کشور برگردونید و شاه به این حرف گوش داد و اون افراد رو برگردوند. همچنین شاه چند بار به قرآن سوگند خورد که به مشروطه پایبنده و در مجلس هم نماینده های منصف سوگند یاد کردند که به سلطنت شاه وفادار خواهند بود. با اقدامات و امتیازات محمد علی به مجلس، شرایط داشت همچنان آرام پیش می رفت و دقیقا مثل وقتی که امینالسلطان روی کار اومده بود، شرایط کشور داشت کم کم آروم می شد. اما همونطور که امینالسلطان ترور شد، این بار هم آرامش محمد علی به کشور به ضرر انگلیس بود و توسط انجمنهای مخفی و غربگراهای مجلس کاری صورت گرفت که میانه مجلس و شاه به هم بخوره. انجمنها سعی داشتن شاه رو هم از بین ببرن تا دیگه حکومتی در ایران وجود نداشته باشه و به راحتی حاکم دست نشانده انگلیس در ایران روی کار بیاد، کاری که بعدن دیدیم وقتی رضاخان اومد انگلیس به این هدفش رسید. در قسمت بعد به ماجرای مرموز و مشکوک ترور محمد علی شاه می‌پردازیم و تأثیر اون رو بر وقایع مشروطه توضیح میدیم. در قسمت‌های بعد هم همراه شما خواهیم بود.
رسانه حوزوی مناهج مناهج.ir